ایمانمو چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معذبات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
کن نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقلاحت قبول نمیشه؟ چرا در داستان اطرهه خلاوان از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این مرد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. سال روز مبعث حضرت رسول اکرم رو خدمت همه شما بینندگان در اقصا نقاط جهان تبریک میگم. انشاءالله که در این سال روز مبعث از خداوند هم شفای مریضی های روحی خودمون رو بخوایم و هم شفای مرض های معنوی خودمون رو بخوایم و قرآن شافی ما باشه و این برنامه پرسمان قرآنی هم بتواند در این سال روز مبعث قرآن نازل بشه بر قلبهای ما و آگاه بکنه ما رو به نبوت منبایی که در کتب شیعه آمده است. در این برنامه هم توفیق این رو داریم که در خدمت فرهیخته ارجمند استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد هستیم که قبول زحمت فرمودند و ما در خدمتشون هستیم و از محضرشون استفاده میکنیم. حضرت استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله.
خواهش میکنم و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب امشب شب بعثت رسول مکرم اسلام هست. این مناسبت رو مخصوصا عرض تبریک و تهنیت دارم. حلول سال جدید رو هم به همه بزرگواران بیننده شاد باش عرض میکنم و عرض تبریک دارم. انشاءالله که سالی خوش خرم، سالی سرشار از معنویت در پیش رو باشه و ما هم در خدمت قرآن و اهل بیت باشیم. خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. تشکر. بینندگان عزیز، طبق هفته های گذشته ابتدا شبهاتی رو میبینیم با هم دیگه، شبهاتی که از طریق شبکه های مختلف وهابی و شبکه های معاند پخش شده. البته قبلا خدمتون عرض کردیم که اینها اکثرا شبهات تکراری هست در قالب های مختلف که بر متخصصین فن و متخصصین امر و اون کسانی که تدبر کردن در قرآن و دانشمند قرآنی هستن پوشیده نیست. اما به احترام شما بینندگان عزیز و برای اینکه بهانه‌ای دست شبکه‌های مختلف نباشه که بخوان روش موج سواری بکنن، ما این کلیپ‌ها رو، اون کلیپ‌هایی که کمتر تکرار شده رو پخش می‌کنیم و پاسخ استاد رو در مورد این کلیپ‌ها خدمتتون بیان می‌کنیم. اگر همکاران بنده آماده باشن و جناب استاد رستم نژاد موافق باشید، بله. کلیپ اول رو مشاهده می‌کنیم. کلیپ اول رو مشاهده می‌کنیم.
بعضی‌ها بیشترشون، اکثریتشون که میگن که این رأی اجماع علمای شیعه است قاطبتاً که قرآن تحریف شده و اون چهارتایی هم که انکار کردن که قرآن تحریف شده من باب تقیه بوده، چون در حوزه قرآن مکانتی نداره، چیزی که هست روایت هست.
بله، چرا مصور رستم نژاد این آقا ادعا میکنه که این رأی اجماع علمای شیعه این هست که قرآن تحریف شده و اون چهار نفری هم که این رو رد میکنن از باب تقیه هست و اینکه ما باید تقیه بکنیم؟ اگر خوشحال میشیم که اگر بیان بکنید جواب این شبهه‌ای که دو قسمت داره. یه قسمت این که تحریف قرآن، آیا شیعه اعتقاد داره به این که قرآن تحریف شده، و آیا اون قسمتی که ایشون میگه اون چهار نفر دیگه هم، چهار تا از علمای معروف شیعه، در واقع این تحریف قرآن رو از باب تقیه دارن انکار میکنن، چه سندی دارن ایشون؟ البته سندی ذکر نکردن. خیلی ممنون.
بله. بله، عرض کنم که خب این ادعای فوق العاده عجیبی هست، شگفت‌آور است. کسی بیاد پشت دوربین در این زمان که زمان ارتباطات هست، هیچ کسی نمیتواند مطلبی رو مخفی بکنه، کتمان بکنه، خیلی راحت کشف میشه دروغ‌ها. و اصلا راستی آزمایی در زمان ما کار بسیار ساده شده، بسیار ساده. وقتی که یک کسی بیاد در پشت دوربین و رو به روی شاید هزاران نفر، یا این قابلیت و ظرفیت حداقل هست، بیاد ادعا بکنه که شیعه قائل به تحریف قرآن هستن، این نمیدونم از چی ناشی میشه. واقعش من موندم مثلا چی بگم وقتی که شما میگی شیعه یعنی چند صد میلیون انسان. چند صد میلیون انسان در همه کشورهای عالم هستن، همه جا هستن، در سرزمین های کفر هستن، در سرزمین های اسلامی هستن، همه جا شیعه همه جا هست. وقتی که میگید که شیعه قائل به تحریف است، اونم میگی اجماع، واژه اجماع رو من فکر نمی کنم که اصلا بدون معناش چیه. مثلا اجماع یعنی چی؟ قاطبتن. وقتی که یک کسی میگه اجماع قاطبتن، اجماع برای خودش در علم اصول تعریف شده است. اجماع به چه معناست؟ و همطوری بیان بگیم که بله اینا قائلن، اولا هیچ سندی ارائه نداده، برای خاطر اینکه اصلا چنین چیزی وجود نداره. ما از شیخ مفید، از دیگه اعلام، از شیوخ بزرگ خودمون از هزار سال پیش تا الان کتاب داریم درباره همین قرآن، اونم نه درباره تحریف قرآن، درباره سیانت القرآن عن التحریف، از شیخ مفید، شیخ صدوق داریم تا به امروز. امروز هم به همین نام، سیانت القرآن عن التحریف، یکی از کتاب‌های آیت الله معرفت است. یه جلد کتابه. چی بحث میکنه؟ بحثش این است که قرآن سیانت شده از تحریف. تحریف یعنی چه؟ تحریف یعنی ما بگیم در واقع یعنی قرآن حجت نیست. یعنی چند صد میلیون انسان مسلمان مسلمانن، قرآن تو خونه هاشون هست، قرآن میخونن، برای همین قرآن تفسیر مینویسن، برای همین قرآن کلی برنامه دارن. الان ما اینجا نشستیم، هر هفته میاییم پرسمان قرآنی، بعد خودمون قرآن قبول نداریم. عجب، این خیلی تناقضه، این خیلی تناقضه. بعد میگه چهار نفر آدم همه اونو گفتن، چهار نفر آدم اونا هم تازه تقیه کردن، یعنی اونا هم پس قرآن رو قبول ندارن و یه قرآن محرف مثل تورات محرف که قابلیت استناد دیگه نی. وقتی که شما گفتی که این تحریف شده است، یعنی بذارش کنار، یعنی بذارش کنار، برو مثلا به قول خودش میگه که حوزه ها مکانتی برای قرآن قائل نیستن. ببینید
این همه حفاظ قرآن در حوزه های علمی، این همه ترویج قرآن، همین قرآن، همین روایت هفت از آسم در حوزه های علمی، اینا رو میخوان چیکار بکنن واقعا؟
من نمیدونم. من الان میخوام یه مقایسه داشته باشیم. ببینید، مقایسه بین حوزه های شیعی با حوزه های اهل سنت، با حوزه های وهابیت. ما داریم دیگه، مصر رو داریم، تمام درس هایی که در مصر هست، رشته های تحصیلی که در مصر هست، ما اینجا در قم داریم. همینطور ام القرای، عرض کنم که عربستان، یعنی بهترین دانشگاه مثل الازهر مصر، اونا هم یک جایی دارن که مثلا طلبه ها و درس های حوزویشون. خب اینا رو بذاریم در کنار درسای حوزوی شیعی قم و مقایسه بکنیم چقدر اینا قرآن میخونن. قرآن که میگم نه فقط مثلا بحث حفظ، اصلا بحث حفظ نیست. ما الان بیش از 20 خورده مدرسه فقط در ایران داریم، مدرسه حوزوی رو دارم عرض میکنم، مخصوص حفاظ است. اینو نمیگیم، قرائت را نمیگیم. ما یکی دو سال پیش، چند سال، همین سال هم اینطوری است، طلبه هایی که میان فقط برای مسابقات قرآنی از سراسر کشور شرکت میکنن، فقط تو اون ردیف بالا نزدیک به 8000 نفر هستن. بعد بگیم که اینا اصلا قرآن قبول ندارن، یعنی ما کلی حافظ قرآن، حضرت علی هم حافظ قرآن هستیم. بله،
این مسابقات بین المللی که داره برگزار میشه، از تمام کشورهای در واقع جهان اسلام دارن میان ایران میبینن، اینا پخش میشه، این قرا میان همه تعریف میکنن، یعنی قرایی که قرای ایرانی که حتی دارن میرن کشورهای دیگه، کشور مالزی، کشورهای دیگری که داره در واقع مسابقات در واقع همه اینها دارن اونجا رتبه میارن. من تعجب میکنم اینها نمیترسن که این دروغشون به راحتی داره فاش میشه.
خب بله، ببینید برای ما شاید شگفت‌آور باشه، اما از اون طرف هم به هر حال وقتی که آدم پول میگیره میاد برای ارتزاق خودش، در واقع اکل از این راه که سحت واقعا که انسان بیاد بشینه و یه دروغ آشکار
سماعون للکذب اکالون للسحت.
بله واقعا سحته، واقعا سحته. کسی که نه اصطلاح تحریف رو به اون صورت میفهمه، نه اجماع رو میفهمه. اجماع برای خودش در حوزه‌ها وقتی که بحث اجماع رو میخوام بخونن 10 سال بعد از اینکه 10 سال کار کردن تازه میرسن پای درس استادی که این بحث اجماع رو باز میکنه. یک کسی که اصلا غافل، اصلا ناآشنا با این ادبیات، با این اصطلاحات میاد میگه اجماع قاطبه، بعد نسبت میده به علمای شیعه. کدوم علمای شیعه؟ کجا؟ یه دونه سند بیارید ارائه بدید. خب من میخواستم اینو عرض بکنم. ببینید در حوزه های شیعی، من میخوام اینو بگم امشب یه خورده بازترش بکنم، در حوزه هایی که ما درش هستیم در قم، که حالا در رأسشون رأس الحرمش در قم ویلا منتشره در کل کشور هست، کل ایران هست، در حوزه های شیعی ما الان رشته هایی که فقط مال قرآنه رو، رشته های تخصصی رو از میکنم. وقتی که میگم رشته های تخصصی، 6 سال طلبه درس میکنه تازه میتونه سطح 2 رشته تخصصی وارد بشه. رشته که میگیم تا میرسه به حد اجتهادش در اون رشته، یعنی سطح 2، سطح 3، سطح 4 و سطح 5 هم بعضی از رشته ها دارن که اونا دیگه در واقع میرن به درجه عالی اون رشته میرسن که استاد تمام اون رشته حساب میشه. فقط قرآنش رو اگر دوستان زحمت بکشن بتونن نشون بدن، مال حوزه. ببینید اینو اگر یه مقدار بازترش بکنن، ببینید نوشته عناوین تحصیلی رشته های تخصصی حوزه های دانشی الف، یعنی یک قرآن، 12 شاخه هست. حوزه های علمیه 12 شاخه تخصصی علمی داره، اولیش قرآن هست. خیلی جالبه، اینا ادعاشون این است که مکانتی نداره. این صفحه اول 2 سطحه، یعنی سطح 2 نوشته این ستون سمت راستی ما، سطح 2 و سطح 3 عناوین رشته ها هم هست. دوستان صفحه بعدش رو بیارن، صفحه دومش ادامه همین است، یعنی در واقع بازم قرآن هست که میره برای سطح 4 که اون دوره تخصصی، دوره اجتهاد هست. ببینید اینجا رو اگر دقیق تر دوستان بتونن نشون بدن، نوشته
اگر بفرمایید هر کدوم از این دوره هم چند سال طول میکشه، یعنی سطح 2 چند سال طول میکشه؟ چون شاید اینا الان بیان میگن آقا فوقش مثلا جهت شکل کار 2 سال 3 سالی میخونه.
نه 2 سال 3 سال اصلا آدم میتونه اصلا،
فقط برای اینکه شیعه ادعا کنه مثلا قرآن. یه آموزشی ما داریم
آقا اینا دورهایی که بنده خودم اولا این دوره ها رو طی کردم.
بله.
الان در همین دوره ها من تدریس دارم، در همین دوره ها، البته در دوره سطح 4ش، حالا اون قبلا 2 و 3.
بله.
سطح 2 حدودا عرض کنم که 3 سال طول میکشه، بعضی از رشته ها 4 سال طول میکشه، اینایی که من دارم میگم. بله. رشته به رشته داره. سطح 3 هم حدودا 3 سالی طول میکشه، بعضیا 2 سال طول میکشه. سطح 4 هم تقریبا به همین صورت است. اینی که میگن تقریبا برای خاطر اینکه ورودی هایمون مختلفن، بعضیا از سطح 2 وارد میشن، بعضیا درسای عمومی و اشتراکی حوزه رو میخونن از سطح بالاتر وارد میشن
که باید یه سری پیش نیازها رو، چون اون دوره سطح 2 شو نگذروندن.
اینی که گاهی 2 سال
میشه، 10 سال تقریبا میشه.
بله 10 سال. تازه 10 سال فارغ التحصیل رشته میشه، نه لزوما استادش.
اون امتحان استادیش که مجزا هست.
بله استاد میخواد بشه. شما الان نگاه بکنید.
ده.
یه خورده دوستان این رو
نزدیکتر
بکنن. ببینید قرآن و علوم انسانی. من الان میخوام بگم که یه هماوردی به طلبم. شما برید از حوزه هایی که ادعا دارید در اونجا قرآن مثلا خیلی پررنگه، یه رشته بیارید که قرآن علوم انسانی توش باشه. نوشته قرآن و اقتصاد گرایش‌هاشو، قرآن و مدیریت، قرآن و سیاست، قرآن و تعلیم و تربیت، قرآن و روانشناسی، قرآن و جامعه شناسی، قرآن و علوم تربیتی، اینا هر کدام رشته هست. بعد بگیم که حوزه های شیعه هستن، قرآن جایگاهی نداره، هیچ مکانتی بر... آخه یعنی چی؟ اصلا میدونیم که اینجا چه خبره؟ قرآن و علوم طبیعی، قرآن و مستشرقان. من برای خاطر اینکه مستندش بکنم، الان مجلاتی که در حوزه های علمی، در حوزه علمیه مجلاتی که ویژه در ارتباط با قرآن، می چند نمونه رو آوردم. اگر بزرگ
قبل از این برگه‌ای که نشون دادن از کدوم سایت هست؟ اگه بخوان بیننده‌های ما ببینن، شاید بگن آقا یه برگه‌ای رو نشون دادن.
این مال معاونت آموزش حوزه هاست دیگه.
معاونت آموزش حوزه علمیه.
بله، حوزه های کشور.
بله، حوزه های علمیه.
اگر بزرگوار زحمت بکشید، من بعضی از اینجا چی نوشته، مجله نوشته قرآن، قرآن پژوهی خاورشناسان. این یه مجله هست، یه مجله علمی است، اساتید فن دارن توش می‌نویسن. قرآن و علم، قرآن و علم، یک مجله فنی در ارتباط با قرآن و علم است. من نمونه مختصری رو آوردم. مطالعات قرآنی، ببخشید، مطالعات تفسیری، این مجله فصلنامه علمی پژوهشی است، علمی پژوهشی.
برای همین مراکز تخصصی حوزوی که فرمودید،
تخصصی، دانشگاهی، حوزوی، دانشگاهی که میگم دانشگاهی حوزوی. اینم قرآن شناخت، قرآن شناخت یک مجله علمی تخصصی قرآن پژوهی، یک حوزه‌ای که امروز میگم از این نمونه ده ها که اصلا من حالا اینایی که انتخاب کردم که واژه قرآن یا تفسیر توش باشه، خیلی واژه قرآن و تفسیر توش نیست، اما محتواش و مضمونش و کارش کار قرآنی است. این حوزه را آدم متهم میکنه به این که اینا قرآن ندارن. ببینید، من الان نمیخوام بگم، الان ببینید مفسران ما، من یک کتاب دیگه هم فکر کنم آوردم، این کتاب تفسیر الاثری گل جامع، اگر خوب دستم
از نزدیک،
از تفسیر الاثری گل جامع. ببینید، محمد هادی معرفت، الجزء السادس، سورة البقره، آیه در واقع 229 تا 268، یعنی چی؟ یعنی تا آخر سوره بقره. این جلد چندومه؟ جلد ششمه. جلد ششم یعنی یه سوره حمده، سوره دوم، دومین سوره، سوره بقره است. دو سوره رو که حالا حمدش
البته یه جز دیگه باید بعدش باشه تا پایان سوره بقره. سوره بقره 286 آیه است.
من چی گفتم؟
269 بکنم فهمیدم.
نه نه، درست، این
چون شبهه‌ای نمونه.
بله بله، تا آخر بقره است. من عدد رو اشتباهی
عدد رو باشه.
بله، عدد رو اشتباهی خوندم، تا آخر 286.
بله،
280 این عدد اشتباهی زده هستن، اینی که منم خوندم.
بله،
عدد
اشتباه چاپی،
اشتباه چاپی.
تا بهونه این نیفته ببخشید.
بله بله، نه درسته. بله، درسته، تذکر به جایی هم بوده. ببینید، تا آخر یک عالم در عصر ما، شیعه، قم، حوزه علمیه، کلاس تدریس، آیت الله معرفت رو میشناسن.
بله،
آیت الله معرفت رضوان الله تعالی علیه، الان چند سالیست که به رحمت خداوند رفتن.
از علمایی هستن که به قرآن اصلا شناخته میشن.
بله بله بله، اصلا جامعه حوزه های غیر شیعی هم میشناسن. من اطلاعین دارم میگم، دارم عرض میکنم، میشناسن، حسابی کتاباش رو بالای سر میگیرن. یه شخصیت اینجوری قرآنی میاد فقط برای تا آخر سوره بقرهش میشه 6 جلد. الانش هم داریم ادامه میدیم همون کار رو، شاگردانش دارن به حمدالله ادامه میدن، بنده هم در خدمتشون هستم. این به نزدیک 45 جلد خواهد رسید. 45 جلد آدم تفسیر مینویسه، بعد میگه که اصلا قرآن رو قبول نداره. یعنی آدم باید دیگه چه عرض بکنم، خیلی دیوانه باشه که بگه که آقا هیچ قبولم نداره، اما میاد این کار رو میکنه. این آقا قبول نداره، میاد کلی وقت میذاره حفظش میکنه، قبول نداره اما کلی وقت میذاره. آقا این چه حرفیه؟ میگم یک سند ارائه بدن، برن همینطوری که من نشون دادم، اومدیم گفتیم که این حوزه های علمیه ماست، این همه رشته داره، هزاران نفر فارغ التحصیل شدن در این رشته ها و انشالله بعد از اینم گسترش پیدا خواهد کرد، بیش از این ما ظرفیت داریم، این همه طلبه، این همه عالم، این همه درس، این همه پایان نامه، این همه کتاب، این همه بیا، این همه برو، شما نشون بدید در حوزه های شما چه خبر است، درساتونو بیارید نشون بدید، ما میدونیم چه خبر است. 4 سال میکنن، 4 تا کلمه رو یاد میگیرن، حفظم میکنن، کنار بقی میایستن، نوار دیگه از اول صبح باز میکنه، از این ور تا اون ور میخونه، دوباره فردا از اون ور. این شد علم.
یعنی اون دانشجوها و طلابی که حتی از اهل سنت در جامعه المصطفی هم دارن میخونن، ما محتوای غنیتری از قرآن داریم بر مبنای فقه خود اهل سنت،
بله،
بهشون ارائه میدین.
داره ارائه میشه، دارن استفاده میکنن. من خودم شاگردانی دارم که در کلاسای ما اهل سنت نشستن، بسیارم بسیارم آدمای فاضل، درس خونده، فهیم، کار کرده و میدونن چه خبره. بعد در این فضا آدم بیاد بگه که بله اینا قاطبتن قرآن رو، یه جوری حرف بزنیم که حداقل 2 تا جوان فردا ما رو دیدن به ما نخندن، نگن آخه چی شما در این عصر در این زمان. بعد میگه اون 4 نفر، حالا من نمیدونم این 4 نفر اصلا کیه، میگه تقیه. من فکر نمیکنم اصلا بفهمم تقیه هم یعنی چی. تقیه هم ظاهرا یه چیزی تو ذهنش داره به نام تقیه، شیعه غالب تقیه شده. آقا تقیه هم برای خودش قانون داره، فرمول داره، اینطور نیست که برای خاطر این مسائل آدم اصلا جای تقیه.
بعدی در مورد تقیه است و این رو ببینیم که اگر مفصلا تفصیلا در واقع به بحث تقیه و معنای تقیه و منظور شیعه از تقیه در واقع برسیم. کلیپ رو با هم مشاهده میکنیم.
قرآن کریم تقیه را در مقام اکراه و اضطرار جای. آقا قرآن کریم اینم یه دروغه. چی گفته شماها حق دارین تقیه کنین؟ مگه دین که مال شما نیست که راجبش تقیه کنی؟ دین مال خداست، خدا باید راجبش تقیه بکنه. چی گفته کسی که در مقام، اگه یه نفری رو بیان بهش بگن که آقا بگو مثلا زنا حلاله، ما ویلا میکشیمت، حق نداره بگه حلاله، حق نداره. دین خودم مگه مال اینه که راجبش اصلا نداره بکشنه و شهید میشی؟ تقیه ای رو که گفته اینه که یه نفری رو میخوان بکشن، بهش میگن آقا بگو من به این اعتقاد ندارم، نه اینکه دین خدا این نیست، بخو من اعتقاد ندارم، میبینم اعتقادم داره، اونو مجوز داده. چی گفته که دین خدا رو حق داری پشت رو کنی؟ چی گفته صبح تا شب حق داری دروغ بگی؟ اصلا هیچ چی رو نفهمیدن، بی خودی بستش دادن، در دروغ رو باز کردن به اندازه کل زندگی همه آدمای روی کره زمین. میخواد خوب باشه آدمه، میخواد بد باشه، این چه دینیه؟ دقت کنین، نه آیه توشه، نه روایت توشه، نه سند عقلی توشه، نه با فطرت انسان جور در میاد. روایتت کو؟ کدوم از اماما به اینی که تو میگی عمل کردن، کدومشون کو؟ یکی رو بیار. پیغمبر عمل کرد، پیغمبر سفارش کرد، پیغمبر گفت این کارو بکنی، کو؟ بدون سند و دلیل.
بله، میبینیم که ادعا میکنن که نه روایتی هست، نه آیه‌ای هست، نه سند عقلی هست، نه فطرتی قبول میکنه، هیچ امامی هم تقیه نکرده جناب استاد رستم نژاد. البته ایشون انقدر جست و گریخته صحبت میکرد و به هم ریخته، فکر کنم یه مقدار بحث لفظی هم داشت، یعنی میگفتش که اگر شما نگو که من دارم میکشنه، نگو که من مثلا این جزء دین نیست، بگو اعتقاد ندارم. یعنی به این درجه معلوم نیست، این درجه به این درجه قبول داره تغییر رو یا آخر سر. یعنی صحبت خودش هم در حد همین 2 دقیقه مختصر با هم متناقض بود.
یه عبارت عجیبی به نظرم اومد که داشت میگفت که حالا که تغییر مگه مال تو، تغییر مال خداست، یعنی خداست که باید، اصلا معلومی که نگرفته تغییر به چی میگن، اصلا تقیه مثلا به چی میگن؟
شبیه ان الحکم الا للهی که خوارج
اصلا معلومه که نه، اصلا عباراتش به گونه‌ای هست که حقیقتاً سبک میشه انسان وقتی که بخواد به این چیزا بپردازه. گاهی میگه چی مثلا، تا چه حدی، چه ارزشی داره اینجور حرف زدنی که اصلا هیچ اساسی و هیچ پایی نداره. حالا ما
بهانه کلیپ قبلی هم تقیه در مورد تقیه صحبت کرد، حالا
بهانه ایست که چند نکته بگم. ببینید تقیه از همون وقایه میاد، وقایت النفس در واقع، و وقایه هم یعنی حفظ در واقع، حراست و باز داشتن نفس از افتادن در یک مهلکه. و این حالا ایشون که انکار میکرد همه چی رو، نه فطرت، نه نمیدونم عقل، نه قرآن، نه حدیث، هیچ کدوم
فطرت انسان ها،
بله میگه هیچ یکی از اینا اصلا هیچ سندی نداره. نه اتفاقا برعکس است، هم در همه اینا هست،
هم آیه هم روایت،
هم آیه
هم سند عقلی،
هم با فطرت انسان ها این همسان هست، همساز است، و هم اون عقل فطری بشر، و هم روایت. روایت اصلا تقیه برای خودش یه باب داره، یه کتاب داره. یه کتاب وقتی که میگیم یعنی وقتی که شما بری کتاب مثلا تقیه شیخ حر عاملی رو ببینی، میبینی چقدر ائمه حتی دارن که تقیه دین ماست.
تقیه دین و آبای،
بله، التقیه ترس الله، التقیه ترس المؤمن. ما کلی حدیث داریم، حالا من نمیخوام وارد اینا بشیم چون بحث ما اینا نیست. ببینید آنچه رو که مهم هست این است که بفهمیم تقیه چیه و اصلا شیعه وقتی که میگه تقیه یعنی چی. ایشون مثال آورد به این که شما چه حق دارید که مثلا بگه نمیدونم فلان فعل، بگو فعل شنیع حرام رو بگو حلاله، تو حق نداری. خیال کرده در فتوا دادن تقیه است، یعنی معلومه که بیگانه است با این ادبیات، اصلا نمیدونه اون تقیه‌ای که شیعه داره میگه در ارتباط با چیست. ببینید تقیه ریشه قرآنی داره، اولا اینو عرض بکنم. تقیه در قرآن فراوان اومده. من اشاره میکنم یوسف پیغمبر قبل از این که علنی بکنه دین خودش رو در چه وضعیتی است، قرآن داره شرح میده، در حال تقیه است. موسی قبل از فرار خودش که قرآن نقل میکنه،
فخرج منها خائفاً،
خائفاً قبل از این خروجش از قصر در تقیه است. اتفاقا چند بار براش جاسوس گذاشتن چون شک کردن اصلا او قبول داره فرعون رو به عنوان خدا یا نه. یعنی اینقدر در تقیه است که طرف اصلا نمیفهمید که او قبول داره یا قبول نداره. و معلومه که موسی پیغمبر قبول نداره فرعون را، او داشت میگو انا ربکم الاعلا، اما حضرت موسی قرآن داره نقل میکنه حضرت موسی در تقیه بوده، میگه اصلا چیزی نداریم. چیزی نداریم چیه؟ اصحاب کهف قبل از فرارشون قرآن نقل میکنه اینا فتیتون آمنو بودن، یعنی انسانهای جوانمردی که ایمان آوردن. کجا بودن؟ تو دستای دقیانوس. دقیانوسی که چیکاره بود؟ ادعای خدایی داشت. بعد از این که اینا یه خرده لو رفت داشتن افشا می شدن فرار کردن. پس قبل از اون در تقیان خدا داره میگه، ریشه قرآنی نداره، ریشه قرآنی نداره. اینا قرآن نیست، پس قرآن هست. بماند از این که تقیه خود پیغمبر، پیغمبر 3 سال که در اختفا به سر میبرد، یعنی چی در اختفا به سر میبرد؟ یعنی نمیاد دین خودش رو علنی نمی کند که باعث این بشود جلوی دینش رو بگیرن. حالا الا من اکره و قلبه مطمئن بال ایمان. ببینید الا من اکره، یا آیه قرآن است دارم میخونم، مگر اون کسی که مجبورش کرده باشن، در حالی که در ظاهر یه خورده خودش رو هماهنگ اونها نشون میده، اما در واقع و قلبه مطمئن بال ایمان.
اگر دوستان آیه
تقیه یعنی بله دوستان ده. من کفر بالله من بعد ایمانه، هر کس کفر بورزد بعد از ایمانش، الا من اکره، مگر کسی که مجبورش کردن. این به ظاهر به زبون هماهنگی، یعنی به ظاهر گفت که باشه حرفتو، اما و قلبه مطمئن بالایمان، قلبش همچنان مؤمن است، چون قلب رو کسی نمیتونه مجبور بکنه، زبون رو مجبور کرده. خیلی در همین حد خود خدا داره میگه، این بهش میگن تقیه. پس تقیه خلاصه تقیه در واقع حفظ جان است برای حفظ ایمان. نکته اینجاست، تقیه حفظ جان برای حفظ ایمان. میگن اهل بیت ما تقیه نکردن، اصلا معنا داره اهل بیت ما تقیه نکرده باشن؟ اهل بیت ما تماما در تقیه بودن، تماما. امام حسین علیه السلام 10 سال حکومت معاویه رو تحمل کرد. او که عرض کنم که مرد، یزید که اومد، امام حسین شمشیرش رو در آورد، یعنی از تقیه خارج شد. بعد از اون دوباره دوره تقیه است. تقیه یعنی همین.
چون در واقع میشه گفت حاکم مسلمین از تقیه خارج شد، یه جوری یزید هم خودش بالاخره معاویه خودش رو
بله.
اعتقاد ما
بله.
نشون میداد که یه نفریه که مقید به آداب، ولی یزید اینطور نبود.
حکومتش حکومت اموی کثیف آلوده ای بوده دیگه، تظاهر کرده به فسق. امامم اونجا تظاهر کرده به ایمان،
نفاق دیگه نداشته، اون
نفاق نبوده بود. بله، تظاهر به کفر کرده، امامم تظاهر به، یعنی در واقع پرده ها رو زد کنار. پس بنابر این ببینید، در دوره حجاج ابن یوسف ثقفی شیعه کشی را افتاد. این که دیگه ما که فقط نمیگیم که در منابع اهل سنت گسترده هست. خب اهل بیت چیکار کردن؟ اهل بیت برای حفظ جان این شیعیان که اگر میمردند و کشته میشدند همشون، مکتب تشیع باقی نمیموند، چیزی به نام اهل بیت دیگه باقی نمیموند، اومدن گفتن شما خودتون رو حفظ کنید، حفظ کنید خودتون. یعنی مگه واجبه؟ خدا درباره اصحاب کهف یک سوره نازل میکنه بعد ما بگیم بذارید کنار، باید هر چی داریم رو بریزیم بیرون؟ کی گفته؟ تقیه یعنی این، نه یعنی اونی که گفته بگو زنا مثلا. چی؟ مثالی که آورد چیز عجیبی بود، بگو زنا حلاله، تو حق نداری بگی. کی اصلا اینجا رو گفته جای تقیه است؟ این چه ربطی داره
اصلا؟ چه منفعتی این برای اون طرف مقابل از این گفته ما توی مسائل فقهی؟
فقهی اصلا جای فقهی نیست. این ببینید، اینا واقعا مضحکه. یک کسی بیاد در این زمان بدون مطالعه، بدونی که اقلا یه اقلی از مطلب رو بدونه، بعد بیاد حالا نسبتی بده بگه شیعه فلان کرده، چی گفته چی نگفت. تو که اصلا نخوندی، اصلا نمیدونی تقیه یکی چیه. تازه ببینید، تقیه در مکتبمون چند قسم است. ما تقیه خوفی داریم که الان به حمدالله دیگه نداریم. از کی بترسیم الان؟ الان از کی بترسیم؟ اربابانشون در مقابل به حمدالله اقتدار شیعه کم آوردن.
پهدای خود ارباباشون اینا گاوه شیعه
بله شونه. بله اینا چی؟ هیچ، اینا که اصلا رقمی نیست، اصلا نگاهشون هم نمی کنید. اربابانشون،
اونایی که روزیشون رو میدن برای این شبکه
هم. بله بله، ببین چی؟ سندش عین الاسد رو برید، سندش اون پهباد آمریکاتون رو ببینید. اینا اربابانتون هستن که شما زیر بالاخره پرچم اونها، بیرق اونها دارید نفس میکشید. حکومت شما و حاکمیت شما داره نفس میکشه زیر بیرق اونها. کسی نیستید که ما از شما بترسیم. مثلا ما اگر واقعا قائل به تحریف هستیم، از کی میترسیم امروز؟ امروز معاویه، مثلا امروز حجاج ابن یوسف ثقفی هست. اونجا حفظ جان لازم بود برای حفظ مکتب، برای موندن مکتب. الان چی؟ الان از کی بترسیم که مثلا تقیه خوفی داشته باشیم؟ معنا نداره. ما حرفمون رو محکم میزنیم در این جهان و زدیم و پاشم ایستادیم. مکتب ما این است، دین ما اینه، مرام ما اینه، سیاست ما اینه، دنیای ما اینه، آخرت ما اینه. پای این علم میستیم. ما یه سردار سلیمانیمون بس بود برای تمام داعشی های شما، تکفیری های شما، القاعدی های شما، هر چی داشتید.
یک امت بود به تعبیری.
پس بنابراین ما الان تقیه خوفی نداریم که شما مثلا حسابی باز بکنیم براتون، حالا بترسیم اگر فلان. نه آقا، ما کتابامون هست، منابعمون هست، حوزه هامون هستن، خودمون هستیم، نفس میکشیم، در این دنیا نقش آفرینی داریم، موج آفرین هستیم تو این دنیا، و در مقابل موجهای شما هم محکم و مردانه می‌ایستید. شما شمشیرتون داعش بود دیگه، چه کردید مگه؟ چه کار میتونستید بکنید؟ پس بنابراین ما الان تقیه خوفی اصلا معنا ندارد، نه از شما که رقمی نیستیم، نه از اربابانتون، به هیچ وجه ذره خوف و خطر برای ما دیگه نیست. این به حمد الله و المنه. اما یک تقیه های دیگه هم داریم، تقیه های تحبیبی از باب مؤلفت قلوب که در قرآن اومده. یه پولی میدیم، یک جایی همراهی های مختصری میکنیم، اونا برای خاطر منافع خودمون. تمام کشورها این کارو میکنن، تمام ملت ها این کارو میکنن، تمام جوامع این کارو میکنن. و پیغمبر تقیه خوفی غیر از اون 3 سال اول، اما تقیه های از این دست داشت یا نداشت؟ ببینید در صلح حدیبیه وقتی که میخواستن بنویسن، اسم پیغمبر اول نوشته شده بود، خود پیغمبر دستور داد و امیرالمومنین داشت مینوشت. در منابع اهل سنت هست، ابن عسیر آورده، در تاریخ طبری هست و در روایات فراوان، که از محمد ابن عبدالله رسول الله به نمایندگی فلان، حالا اون برش کار ندارد، گفت ما اگر تو رو رسول الله میدانستیم که باید نمی جنگیدیم، این کلمه رو باید برداری. پیغمبر فرمود برش کن. این یعنی تقیه. نه ترسید، نه خیر، همراهی میکنه برای خاطر اهداف خودش، برای خاطر کار خودش. این با عقلانیت و منطق سازگاره،
تا سند عقلی هم داره.
بله با منطق سازگاره،
سند روایی داره، هم سند عقلی،
با فطرت ما سازگار هست. من برای چی باید هزینه بپردازم؟ نمیارزه، خیلی جا نمیارزه که به این چیزا خودمون رو درگیر بکنیم. آقا این کلمه باید این باشه، اینجا فلان، یه تعصبات بیخود داشته باشیم. آقا هیچی عوض نمیشه در واقع. پیامبر ما رسول الله هست، بود و خواهد بود، دیگه دعوایی نداره که اینکه حالا اینجا بنویسه یا ننویسه. ببینید این فهم دین بسیار مهم است، بسیار مهم است. پس بنابراین ما تقیه های از این دست هم داریم. ما اصلا یه چیزی داریم، باب المدارات. باب المدارات نزدیک به تقیه است. در منابع اهل سنت هم باب المدارات دارن و روایت هم دارن. از جمله چیزهایی که به عنوان مدارات نقل میکنن، کار حضرت ابراهیم است. خود در خود قرآن اومده. و جالبه، خدا درباره 2 تا پیغمبر فرمود اینا الگو هستن. یکی درباره خود رسول الله، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، و یکی درباره حضرت ابراهیم. او اسوه هست. خب یکی از کاراش، اسوه یعنی الگو، یعنی از او الگو بگیرید. یکی از اون کارهای قشنگی که قرآن نقل کرده راجع به حضرت ابراهیم این است که ستاره پرستان را دید، گفت که حاضر ربی،
همراهی کرد باشون یه مقطعی.
بله،
تا بطلان کفرشون و بطلان مذهبشون رسوند.
اینا دستشون رو در واقع گرفت به یک هدف بلندی رسوند. پس بنابراین این نوع از کارها هم سند قرآنی داره، هم پیامبرانمون انجام دادن، الان هم شیعه زیر کانه از این داره استفاده میکنه، زیر کانه داره استفاده میکنه و منافعش هم ازش، از منافعش هم برخوردار است. اونایی که استفاده نمیکنن در واقع از قرآن استفاده نکردند و نمیکنن، خب دارن خودشون ضرر میکنن. پس بنابراین چند نکته در اینجا گفته شده و اون این است که اصلا تقیه به این معنا نیست. تقیه ما در فتوا و نمیدونم این چیزا اصلا نداریم.
ولی یه نکته جالبی هست، یکی از بیننده الان پیامک فرستادن که ضمن عرض تبریک عید سعید به اسم پیامبر، این کانال‌های تلویزیونی وهابیون خود در حال تقیه هستن و خود را به اهل سنت منتسب میکنن. جناب اسلامیان از بلژیک.
بله حرف بسیار خوبی است. بله درست، من
برنامه موی مقدارم حالا طولانی هست، بهتره اینا.
نه درست است، خیلی خیلی حرف منطقی و خیلی حرف درستی هست، برای خاطر اینکه اهل سنت واقعی این حرفا رو ندارن اصلا.
و اینا رو زیارت میان میکنن.
بله بله اینا رو، اینا ببینید، یکی از کارهایی که البته تاکتیکایی که اینا عوض کردن، از اول وهابی‌ها اینطوری نبودن، از اول خیلی لخت، خیلی همچه خالص میگفتن آقا توسل نه، تبرک نه، فلان نه، امر زیارت نه، فلان. بعد دیدن جامعه اسلامی با اونا هماهنگ نیست، دیدن نیست، یه شیطنتی کردن با یه تکنیک کار خودشون. هم نه، ما اینا رو مالا در فلان جا و این راجع به توسل گفتن در زمان حیات میشه، بعد از اون نمیشه. اومدن یه جوری، این برای خاطر چی بود؟ برای خاطر این که مسلمین رو با خودشون هم نوا بکنن، مسلمین رو با خودشون هماهنگ بکنن، در حالی که مسلمین اولا یک طبع در واقع سلیمی داره انسان خودش فطرتاً، چون طبع انسان تبعیض خدا داد، خدا اینجوری آفریده. انسان به طور فطری حق طلبه، حق جوه، حق شناسه از درون، میشناسه. قرآنم به این نکته اشاره داره، فالهمها فجورها و تقواها، یعنی به نفس. این فالهمها ضمیر برمیگرده به اون نفس، میگه ما به اون نفس الهام کردیم هم زشتیش رو و هم خوبیهایش رو. چه چیزی بده، چه چیزی خوبه، نفس انسان از درون میشناسه. اون عقل فطری خداداد انسان از درون میشناسه، میفهمه. اینا اومدن خب طبیعت انسان. الان ببینید من یه نکته ای رو بگم. آیا مسیحی ها، من خودم دیدم، مسیحی ها میگن یا مریم مقدس یا نمیگن، یا عیسی مسیح میگن یا مریم مقدس میگن، یا همین صدا میزنن مسیحی ها صدا میزنن یا مریم ما، آقا مریم مقدس از دار دنیا رفته. این مسیحایی که امروز دارن میگن در زمان پیغمبرم میگفتن، همین بودن. این قرآن اومده مسیحی ها رو تعریف کرده،
ولا تجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارا،
اننا نصارا. این مسیحی ها از نظر مکتب وهابی ها باید مشرک باشن. چرا خدا تعریف کرده؟ خدا از مشرک داره تعریف میکنه. خیلی خیلی به نظر من روزی روز است. ببینید مسیحی هایی که امروز دارن میگن یا مریم مقدس، یا عیسی، یا روح الله، یعنی همین یایی که ما میگیم، یا صاحب الزمان، یا مثلا یا رسول الله ادرکنی، همینی که ما میگیم، اونا هم دارن.
در مقابل یهودی ها اونها هم یه صفت خوبی که براشون ذکر میگه، ذالک بان منهم قسیسین و روحانا و انهم لا یستکبرون. یعنی همین تذرع و اینا یه دو شکستگیه دیگه.
بله بله بله، در مسیحیت بیشتر است و قرآن هم تعریف کرده. مسیحی هایی که ما الان میشناسیم اینا توسل دارن، یا مریم مقدس، یا عیسی. الان شما وارد کلیسا
به عیسی مسیحی که اونا اعتقاد ندارن که زنده هست.
نه نه، مریم مقدس رو مثال دادم، برای اینکه مریم که قطعا از دار دنیا رفته. اونا که میگن عیسی مسیح به صلیب کشیده شده، بله، قرآن هست که میگه نه این نبوده، ولیکن شبه لهم. ولی اونا که به هر حال از نگاه اونا هر دو از دار دنیا رفتن. خب حالا که هر دو از دار دنیا رفتن، اینا در زمان پیغمبر هم همین بودن، چون دین رو که تغییر ندادن، همین بودن. اینا از نگاه اهل، از نگاه وهابیا، اینا باید مشرک باشن، چون دارن مرده را صدا میزنن، مشرک باید باشن. خدا در قرآن تعریف کرد از اینا، یعنی خدا از مشرک تعریف کرد. اینا جواب بدید، شمایی که داد میزنید نمیدونم شیعه اومده تقیه و فلان و تحریف و، خب من الان از شما سوال میکنم، این نکته ای که عرض کردم رو پاسخ بدید. خدا اومده از قرآن، در قرآنش از مشرکینی که به نگاه اینا مشرکه، بر مبنای اینا مشرک است، از این مشرکین تعریف کرده؟
همیشه قرار نیست ما شبهاتو جواب بدیم.
بله نه بودیم. نه جواب بده. بدم ما الان به طوری جدی من سوال دارم و قطعا میدونم که اینا جواب نمیدن، مگر با فرار کردن و با نمیدونم. به هر حال من میخوام بگم که اینا هم الان در تقیه، اینی که از بلژیک فرمودید،
بله جناب، اسلامیان از بلژیک.
خیلی من تشکر میکنم، خیلی نکته ظریف. اینا هم الان خودشونو در واقع در جوار اونا قرار دادن و میگن ما همه با همین بر علیه شیعه، در حالی که اهل سنت بر علیه شیعه نیست. اهل سنت در کنار شیعه هست، هر دو مسلمانن، اما اونا دوست دارن خودشون رو تو قالب اونا بندازن و در واقع دارن تقیه میکنن. خب چطور؟ تقیه به شما که میرسد خیلی خوبه، اما به شیعه که میرسد تو حق نداری، تو نمیدونم، مگه مال تو دین خدا؟ اصلا اون که حرف عجیبی زد که خدا باید تقیه بکنه، اون که دیگه واقعا.
ما یه تماسی داریم از جناب شیرزادی از تهران، خیلی منتظر هستن، این رو تماس رو داشته باشیم و به بقیه مباحث رو ادامه میدیم. بله جناب شیرزادی از تهران، سلام علیکم، عید مبارک خدمتتون تبریک میگم، در خدمتتون هستیم، سوالتون رو بپرسید.
با عرض سلام و خسته نباشین خدمت جناب علی و استاد بزرگ. و تبریک سال نو بعید مبعث. خدمت استاد سوالی داشتم در رابطه با سوره بقره، با سوره بقره آیه 30 به بعد خداوند فرمود به ملائکه میخوام در زمین خلیفه برگمارم، اسمایی به آدم تعلیم فرمود. میخواستم ببینم این اسما یا تکلمه همین معمولی یا اینکه نه چیزی دیگه است، یا روایتی از معصوم داریم که این اسما چی بوده و حقایق اون اسما چی بود. یک، در همین سوره آیه 37 هم باز خداوند کلماتی به آدم فرمود که باعث قبول توبه شد. واسم بزنم اگه بشه اون کلمات چی بوده که باعث شد که خداوند توبه آدم رو پذیرفت. در رابطه با شبکه‌های وهابی هم خدمتتون عرض کنم، من یه زمانی داشتم به اینا گوش میدادم، اون بزرگشون در رابطه با درک توحیدیشون این بود، میگفت خداوند کسیه که میتونه سنگی رو خلق کنه که خودش نتونه بلند کنه. اینا درک توحیدیشون اینه، بعدن خودشون اسمشون رو کارشناس گذاشتن. در هر صورت ممنونم از لطفتون، ببخشید که مزاحم شدم.
خیلی ممنون، تشکر از شما. به جهت اینکه جناب شیرزادی منتظر بودن تماس رو گرفتیم، میدونم یه مقدار شاید خسته شده باشید از شما که به نوعی جهاد علمی میکنید و ما رو همراهی میکنید، خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، یه میان برنامه رو تقدیم نگاه های زیباتون میکنیم و باز هم برمیگردیم. میان برنامه رو ببینید.
چشمان هر در عید قرآن روشن میرسد زهر کرانه آیه های عاشقانه ساقی شب بده پیمانه نوبت بهاران آمده شب گل و باران آمده دوره سیاه جهل و کفر شد از گل تو در شب مبعث مثل صبح ازا تنفس، عشق تو همین و ما را بس، نور تو در شب مبعث مثل صبح ازا تنفس، عشق تو تو ما را داده حیات، زنده کند این دل را فقط ذکر طلب. بروی لب ما یک دو رویای شب ما، حاجت همه یاران نواز با هر طلب.
احمد، محمد، مصطفی، محمود، ابوالقاسم، امین، ای آیه آیه دلنشان، ای سوره سوره دلنشین. ممنون از همه شما هستیم که همراه ما هستید و پیامک های تشکرآمیز زیادی برای ما از شما میرسه. ما نسبت به اینها بی‌توجه نیستیم، ولی بیشتر میخوایم اون پیامک هایی که حاوی سوالات هستش پرسیده بشه، چون برنامه علمی هست و برنامه قرآنی. اگر استاد رستم نجات، پیامک ها بسیار زیاد هست، پیامک های تشکر، من به نمایندگی برای اینکه یه مقدار تلطیف فضا هم بشه دو تا از این پیامک ها رو خدمتتون قرائت میکنم. سلام خدمت مجری عزیز حضرت استاد، عید بزرگ مبعث بر شما مبارک. سلفی ها و وهابیت و آل بنی امیه کارشون دشمنی با شیعه هست، همیشه دنبال انکار حقیقت هستن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، جناب آقای سعید خسروی از دارا. پیامک بعدی، سلام خدمت شما مجری عزیز و جناب استاد رستم نژاد، ممنون از این مباحث علمی بسیار عالی، اجرتون با اهل بیت. جناب آقای محمد معلمی از تهران، خیلی ممنون از شما که همراه ما هستید. یه تماسی داریم، جناب آقای امامی از اصفهان. جناب آقای امامی، سلام علیکم و رحمت الله، عید مبعث بر شما مبارک، سوالتون رو بفرمایید.
بله، بنده فخرم که شما خدمت جناب آقای مجری محترم و کارشناس بزرگوار.
علیکم السلام.
ضمن عرض تبریک سال نو و عید مبعث، سوالی دارم خدمتتون مطرح میکنم. چند تا آیه من دیدم در قرآن، حالا سه تاشو من نگاه کردم، جاثیه 13، لقمان 20 و حج 65. در اینها گفته شده که خدا آسمان ها و زمین را در خدمت بشر گماشته، و حالا من نمیدونم منظور چه خدمتی این آسمان و زمین منظور چیه، آیا در جای قرآن جای شرح داده شده یا در روایات اینها گفته شده که چه چیزی در آسمان در تفخیر ما گذاشته، ما که چیزی نمیدونیم که در تفخیر ما شده باشه، منظور چیه؟ خیلی متشکرم، خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، تشکر از شما. البته قبل از اینم از جناب شیرزادی از تهران سوالی داشتیم در مورد آیات 30 تا 40 سوره بقره بود، از اذ قال ربک للملائکه، و اون بحث اسما رو مطرح کردن که این اسما چه چیزهایی بوده. ابتدا به این سوال پاسخ بدیم و بعد سوال ایشون که در مورد اون فکر کنم آیه انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض فابین ان یحملها
سخر لكم ما في السماوات
والارض سخر لكم ما في السماوات والارض اون هم
قاعده تفسیر
آیه هستش که آیه خدمت شما آوردم، لقمان آیه 20 و 65 سوره هست.
عرض کنم که خب من اولا تشکر بکنم و هم عرض سلام و وقت بخیر و همینطور عرض تبریک داشته باشم خدمت
جناب آقای امامی
همه بزرگوارانی که مشارکت میکنن. اصلا مشارکت کردن رو من به دوستان همیشه میگم وقت اصلی مال افرادی است که مشارکت میکنن و این برنامه رو زنده ترم میکنه، خیلی هم برای ما هم مفید هست. برای اینکه ممکنه حالا در یک فضای بسته، حالا یه وهابی در یک گوشه یه چیزی گفته، اما سوال مردم نباشه، سوال جامعه نباشه، اما وقتی که مستقیم میاد از جامعه این سوال میتونه زنده تر باشه و برنامه رو هم به نظر میرسه که زنده تر و پرنشان‌تر میکنه. و اما ببینید راجع به علم آدم در یک مناظره و در واقع نوعی مباحثه، حوار، گفتگوی بین چند طرف، خدا، آدم و فرشتگان. فرشتگان تا اون وقت ببینید اولا فرشتگان معلوماتشون بسیار بسیار زیاد است. اینو بگیم در کل فرشتگان عالم مدبرات امرن دیگه، خیلی چیزا رو اونا میدونن. حالا البته در بینشون باز الاعلم و فالاعلم وجود داره، مثلا یکی مثل جبرائیل که خب بالاخره باید خیلی چیزا رو خدمت پیغمبر بیان بکنه از طرف خدا، خیلی چیزا رو میدونه. یکی مالا فرشتگان درجات و مراتب پایین تر داریم، اما در کل فرشتگان از ملکوتن و لذا اطلاعاتشون و معلوماتشون فوق العاده است. و به خاطر همین فرشتگان آنچه که از همین آیات 30 تا حالا 8-10 تا آیه بیشتر استفاده میشه، فرشتگان خودشون رو لایق خلافت خدا میدونن.
چون توی قرآن هم اصلا خداوند اسم میکنه من کان عدو من لله و ملائکته و رسوله، یعنی ملائکه رو به خودش همیشه اسم میکنه.
بله ملائکه اصلا در خودشون این لیاقت و شایستگی رو تا قبل از آدم، تا قبل از آدم ابوالبشر، اینا این شایستگی رو برای خودشون قائل بودن. لذا وقتی که آدم موضوعش پیش اومد و خدا فرمود که اینی جائل جائلون فی الارض خلیفه، بحث خلافت، اینا اومدن جلو گفتن که ما که هستیم دیگه. اصلا بحث از اینجا شروع شد. خدا برای اینکه نشون بده میزان ظرفیت علمی آدم را در مقابل فرشتگان، اومد یه همچه برنامه رو درست کرد و علمه، اون سوالی که کردن اینه، و علمه آدمه الاسماء، الاسماء اسما جمعه، الف لام هم روش اومده، کلها هم که تأکید کرده. خدا تعلیم داد، علمه فاعلش خداست، خدا تعلیم داد آدم را. چه چیزی رو بهش تعلیم داد؟ الاسماء کلها. یعنی چی؟ یعنی همه چیز رو بهش داد. حالا میرسم که الاسماء یعنی چی. اسم، الاسماء جمع اسمه، به معنای اسم هم میاد، اما اینجا مراد چیه؟ ببینید از ادامه آیه میفهمیم که اینجا مراد چیه. ادامه چی میگه؟ میگه حالا آدم رو که همچه حسابی پرش کرد خدا، ثم عرضهم علی الملائکه، همون اسمایی که به آدم داده بود و یادش داده بود رو عرضه کرد بر ملائکه.
اینجا عرضه کردن میشه من مثلا مقابل علمه،
یعنی نه اینجا یعنی در واقع سوال کرد، نشونشون داد. عرضه به این معنی که در انا عرضنا الامانه اون نیست، یعنی در واقع پشت سرش میگه فقال، این فقاله داره تفسیر میکنه اون را، یعنی خدا سوال کرد انبئونی به اسماء هؤلاء، اسماء رو قبلا به آدم داد، بعد گفت که خب شما یه ملائکه که میگید که لیاقت خلافت من رو دارید، اسما رو بفرمایید، انبئونی یعنی خبرم بدید. سوال امتحانی پرسید. این سوال امتحانی در یک مناظره داره اتفاق میفته، خدا میخواد یه چیزی رو نشون بده که شما ظرفیت آدم رو ندارید. آدم ظرفیتش بیشتره. ظرفیت چیش؟ ظرفیت اخذش، ظرفیت دریافتش. واژه بعدی که سوال کرده فتلقا آدم و من ربه کلمات، این فتلقا یعنی تلقی کردن، یعنی پذیرش. ظرفیت استعدادی آدم در پذیرش علم، معارف، حقایق هستی از خداوند، از فرشتگان میخواد نشون بده که بیشتره. میگه ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگه شما واقعا میتونید جای خدا، یعنی جانشین خدا بمونه، همون خلافت، ولا جانشینی به اون معنا که نداریم، خلافت من رو داشته باشین، خلیفت الله باشید، خب بفرمایید این اسما چیه. قالو سبحانک، فرشتگان گفتن که منزهی تو، لا علم لنا الا ما علمتنا، آقا اینا کلی علم دارن. گفت هیچی ما نداریم جز همون اندازی که به ما دادی، یعنی ما دیگه ایناشو نمیدونیم. اینی که الان بعد اومد طرف آدم خدا فرمود که قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم، حالا تو بگو. ببین همون اسما هستا، اون اسمایی که در اون آیه اومده و علم آدم الاسماء کلها، ادامه میگه من گفتم حالا بگو. میگه آدم گفت فلما انبئهم به اسمائهم، وقتی که ظرفیت خودش رو در اخذ و تلقی علم از خدا نشون داد، اونجا بود که اونها گفتن که بله
قال انا اقول لكم،
بله اونها گفتن که دیگه بله همون است که همونی که خدا فرمود، یعنی تسلیم شدن در واقع و پذیرفتن که ظرفیت آدم است که شایستگی خلافت را دارد. ملائکه پذیرفتن و تمام شد قصه. خب اما اینکه این اسما چیه، چه چیزی داد؟ ببینید در مقایسه با علم فرشتگان باید دید، علم فرشتگان علم به حقایق عالم است. علم حضرت آدم باید برتر از علم فرشتگان باشه. این آیات میخواد اینو بگه. پس بنابراین و علم آدم الاسما به معنی اسم نیست، که چهار تا اسم و چهار تا لغت و اینا نیست،
چیستان مطرح نشده، حقایق هست،
حقایقه. لذا در روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که وقتی که سوال کرده از همین آیه که چی بوده، من این روایت را هم آوردم، متنشم اگر تونستم بخونم. اونجا امام صادق علیه السلام فرمود که همه چیز، الارضون یعنی تمام زمین، زمینها، کوها، تمام عرض کنم که عرش و فرش به تعبیر من. بعد یه چیز عجیبی امام فرمود، میخواد سعه علم آدم رو برسونه، فرمود حتی این فرش زیر پای من،
یعنی هم تفصیلا هم جزءا،
بله بله، یعنی یک همچه علمی خدا بهش داد. نه یعنی اسمشو بلد بود، نه، حقیقتش رو، کیفیتش رو، یعنی به قول ما اون ماهیتش رو، همه چیزش رو و سرش رو.
این دادن علم قطعا دفعی بوده دیگه.
بله بله، ظاهرش اینطوریه دیگه. و علم آدم الاسماء کل،
یعنی اون بحث علم و تعلیم و اینها،
نه به اون معنای چیز نیست، یعنی این ظرفیت ها رو میخواست نشون بده. و البته ما میدونیم که آدم پشت سر اینم هست که بعد از این دیگه دستور به سجده داد. البته این سجده به معنای این است که دیگه همون پذیرش ظرفیت، پذیرش این که آدم خلیفت الله است و شما باید ولایت آدم رو بپذیرید. فسجد الملائکه، همه هم پذیرفتن غیر از ابلیس، گفت من ولایت آدم رو نمیپذیرم، زیر بار ولایت آدم نمیرم. غرض ببینید، پس از این آیات کنار هم که بذاریم نتیجه میگیریم که اون معلومات، من اگر این رو بخوام مقایسه بکنم فکر کنم خوب باشه. ببینید راجب حضرت ابراهیم هم شبیه اینو داریم، اونجا البته تعبیرش علمه نیست، اما حقیقتش همینه.
و کذالک نوری
ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ملکوت یعنی چی؟ یعنی حقایق، حقایق آسمان ها. آقا شما وقتی که میگه آسمان ها، خدا میفرماید تمام این چرا که الان هست از کواکب همش مال آسمان اوله، یعنی اون آسمانی است که شما توش هستید، در حالی که خدا از سبع سماوات داره خبر میده. اونا چیه نمیدونیم، همچه رسما اعلام بکنیم که ما نمیدونیم، به ما هم گفته نشد.
تنها یه نشونه هایی مثلا بیت المعموری،
بله نه، اونا اصلا کناییه، اونا اصلا حقیقت اون چیه اصلا نمیدونیم. حالا بیا این همه ستاره و سیاره، این تازه میگه که زینا سماء الدنیا به زینت الکواکب.
سماء الدنیا،
ما سماء دنیا یعنی مؤنث ادناس دیگه، یعنی پایین ترین درجه آسمان رو که همینی که شما توش هستی، اینو به کواکب و ستارگان و سیارات آراسته کردیم،
که همین کواکب فاصله شون از ما میلیون ها سال نوری در زیاد،
این که اصلا واقعا از تصور انسان خارج است.
بعضی از این کواکب شاید از بین رفته باشه، فقط نورش شما دارید میبینید، اون نور
بله حالا علم جدید که به حمد الله خیلی چیزا رو برامون نقد کرده. میخوام بگم که خدا میگه ما ملکوت تمام آسمان ها و زمین را ریختیم تو سینه ابراهیم. این چه ظرفیتیه، حالا شبیهش رو درباره حضرت آدم و علم آدم الاسماء کلها همش رو بهش دادیم و لذا فرشتگان کم آوردن. این آیات میگه کم آورد. این یه نکته. نکته دومی که سوال کردن، فتلقا آدمو من ربی کلمات. خب بعد از این که حضرت آدم، دوستانم زحمت بکشن این آیه رو بیارن،
انتهای هم صفحه 6 هست.
بله بله آیه فتلقا آدمو من ربی کلمات،
آیات 36 تا
37 میشه، آیه 37 میشه. فتلقا آدمو من ربی، میگه تلقی یعنی همون پذیرش، پذیرفت، تلقی کرد آدم از خدای خودش کلماتی را. ببینید من ربی داره، از پروردگارش کلماتی را تلقی کرد. وقتی که تلقی کرد فتاب علیه، پس توبه فرع بر یک تلقی بوده، یک تلقی اتفاق افتاده. حالا این به چه معناست؟ دوستان اگر بتونن زحمت بکشن زیل همین آیه از درالمنصور، من خیلی جای دوری آدرس ندم،
آیه 37 سوره بقره،
بله زیل این آیه درالمنصور روایات متعددی میاره برای این کلمات. این کلمات چی بودن؟ کلماتی که در اینجا اومده جالب است. میگم درالمنصور
از علمای اهل سنت،
بله بله از علمای اهل سنت جلال الدین سیوطی و از منابع صرفاً اهل سنت جمع کرده تو درالمنصورش. هم روایی هست، تفسیرش هم تفسیر روایه. روایات متعددی رو ایشون نقل میکنه که این مثلا چی بوده. حالا روایات متعدده، اللهم لا اله الا انت سبحانك و بحمدك، تا میرسد به چند تا روایت میاره، میگه که اینی که عرض کنم که کلماتی که حضرت آدم تلقی کرده، یا حمید و به حق محمد، ببینید، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. گاهی اینجوری میاره، گاهی میگه که اون کلماتی را که تلقی کرده در ارتباط با این پنج تن بوده. حالا ببینید داستان حضرت آدم است، داستان حضرت آدمه، منبع از منابع اهل سنته، داره نقل میکنه که این کلمات چه بوده. البته این کلمات سبحانک لا اله الا انت بوده، کلمات از این دستم هست در روایات ما. از جمله میاد میگه که اصلا این کلمات در ارتباط با توسل آدم بوده به پنج تن، فتابه، ببینید در نتیجه توبه کرد، یعنی آدم با توسل
فتاب علیه، یعنی علیه یعنی با توسل به این کلمات،
بله بله با توسل به این، توسل اصلا معناش توسل دیگه،
فتاب علیه،
بله میگه وقتی که این اتفاق افتاده خدا آدم توبه کرده و خداوند توبهش رو پذیرفت.
اگر نه کلن اگر طبق این ادعای آقایون باشه میتونست همینجوری توبه کنه و
کلماتی با در... کلماتی که از جانب پروردگار و اون جانب پروردگار همونیست که در روایات ما اومده که حضرت آدم رو ازش یعنی درباره پنج تن به حضرت آدم خبر دادن که از نسل تو و از ذریه توست، که حضرت آدم هم خوشحال شد که از ذریه او، و در واقع میخواستن به یک نوعی بگن که این که حضرت آدم مسجود فرشتگان شد برای اینکه در ذریه او و در نسل او یک همچه ذخایری خدا دارد، پیامبری میاد که رسول رحمت للعالمین است. امشب هم شب بعثت، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این حرف رو ما حداقل خبر نداریم، خدا درباره هیچ پیغمبری نفرمود، همه پیغمبران رحمتند، اما این عبارت اینقدر راقی و اینقدر فاخر است، مال پیغمبر اسلام است. و ما ارسلناک، ما نافیه است، یعنی ما تو را نفرستادیم الا جز برای یه چیز، رحمتن للعالمین. جالبه، نمیگه رحمتن لل مثلا قوم خودت، للعرب، للعجم، للفلان، نه، حتی للمؤمنین، نه بالاتر برو، للعالمین، للعالمین ما به خدا وقتی که میرسیم میگیم الحمدلله رب العالمین، خدا رب عالمین است. پیغمبر سند رحمت رب العالمین است برای کل عالم. خیلی عالی است این. ببینید یک همچه شخصیت، این همچه شخصیت رو خداوند نورش رو در صلب آدم قرار داد.
بله دوستان، تفسیر از تفسیر دارالمنصور بله. روایتی رو آماده کردن، یکی از روایات رو
بله. بله. از عبدالله بله. ابن زید هست که دارد که قوله، یعنی قول خدا دارد که فتلقا آدم من ربی کلماتن قال لا اله الا ان سبحانک و بحمدی. خب این یکیست، برو جلوتر، برو تا ببینیم بقیه. اینا همه مطالبیست که آوردن. بله دوستان همچنان برن جلوتر از بله. روایات دیگر. بله ببینید اینجا هم بازم فقال لا اله الا انت سبحانک و بحمدک، اینا همش درسته. بازم برن پایین تر دوستان،
این قسمت توحیده هنوز به
بله بله بحثای توحیده تا میرسد به اونجایی که در ارتباط، حالا هر وقت دوستان پیدا کردن بیارن
ده.
که راجب حضرت پیامبر هست، حضرت زهرا هست، امیرالمؤمنین هست، امام حسن هست و امام حسین، یعنی پنج تن خمسه طیبه آل ابا در همون روز. عرض کنم که برابر این روایاتی را که خود اهل، البته توحید در جاشو میدونید
بله بله.
ببینید اینا رمز همون توحیدن، جدای از اون نیستن. یعنی بگید که آقا این روایت گفته لا اله الا الله، اون روایت گفته است که مثلا درباره پیغمبر و درباره فرزندان.
اصل توبه که الی الله، تو الی الله بله. جمعیم. ولی اینها وسیله
است، همه اینا وسیله است. اصلا اونایی که ادلاء علی التوحیدن، راهنمایان و مسیر و صراط به سوی توحید هستن، پیغمبر است سوالش. یعنی اون خط رسالت در واقع که منتهی میشه در قله‌اش و قمه‌اش به رسول الله. بقیه پیامبران هم همه سنگچین‌های نخستین هستن برای اون قله. درسته اونا پیشترن از حیث زمانی، اما اونا نردبانند برای بشر که بشر استعداد ظهور پیغمبری که اکمل کتب را میخواد بیاره، اتم کتب را میخواد بیاره، اتم نعمت را که ولایت باشه رو میخواد بیاره. یه همچه پیامبر، تمام پیامبران آمدن زمینه رو برای پیامبر اسلام آماده بکنن، یعنی برای اون دینی که رضیت لکم الاسلام دینا. خب اینم تا به اینجاش کافیه، حالا هر وقتم دوستان آوردن زحمت بکشن نشون بدن. و اما راجب آیه 13 جاسیه یا اون آیه لقمان اگر زحمت بکشن، این آیه ظاهرا باید باشه سخر لکم،
بله
احتمال قوی. من حالا یک
سخر لکم ما فی السماوات
بله
ما فی الارض،
آیه‌ای که من فکر میکنم ایشون منظورش همین بوده. حالا دوستان
چون اون عرضه امانت هم گفتن انا ارزنا، که چی بوده که آسمان ها و زمین نتونستن حمل بکنن و به انسان دادن، این در متن سوالشون بود.
بله
ارزنا الامانه بوده. بله
آن راجب ارزنا الامانه فرمودن چی؟ خب
آسمان ها و زمین قادر به تحملش نبودن.
بله ببینید من حالا این قسمت رو جواب میدم تا دوستان این آیه 13 جاسیه یا 20 لقمان رو زحمت بکشن بیارن من روی اون باز بحث بکنم. ببینید امانت چی بوده؟ در روایات مثلا میاد میگه امانت فرض بفرمایید که اسلام بوده، امانت قرآن بوده، امانت امامت بوده، امانت خلافت، خلیفت اللهی در واقع، اینی جاعل فی الارض خلیفه و مسائل از این دست میگه اینا همه. و میگن تکلیف بوده، امانت تکلیف بوده، امانت آزادی، امانت اراده‌ای که انسان میتونه بین، یعنی مختار بودن بین خیر و شر داشته باشه. همه اینا رو گفتن، همه اینا هم درست است، همه اینا هم درست است. بله دوستان زحمت کشن انا عرض الامانت علی السماوات والارض والجبال، ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه عرضه کردیم که اونا بتونن تحمل بکنن. فابین ان یحملنها، اما اونا ابا کردن از تحملش. این ابا کردن نه یعنی خدا گفت بفرمایید بگیرید، اونا گفتن نه ما نمیخواییم، نه این بیان بیان رمزیه. بعضی جاها قرآن بیان رمزی و کنایی داره، یک مفهوم بسیار بلنده، هر جورش بخوایی بکنی بالاخره باید یه جوری که عوامش هم بفهمن یه سطحی رو، اون عالمش بفهمه، اونی که مثل پیامبران الراسخون فی العلم هستن برای اونا هم یک در واقع رهاوردی داشته باشه، همه در حد خودشون در ظرفیت خودشون بگیرن.
چون فقط محتوا از من الله نیست، کلمات هم من الله هست،
کلمات هم من الله هست،
مثل حدیث قدسی نیست، برای همین باید قابل در واقع تطبیق برای همه و قابل استفاده برای
کلمات،
همه
کلمات، کلمات معانی همش از جانب خداست. خب ببینید، میگه اونا ابا کردن از این که تحملش بکنن، یعنی اصلا ظرفیتش در اونا ذاتن نبود، یعنی این دستگاه سنگه، این سنگ نمیتونه بار امانت را بکشد، این آسمانه، این چیز طبیعیه، این خورشیده، این ماهه، این چیز طبیعی عالمه، این نمیتونه حامل اون شعور انسانی و تکامل انسانی باشد. این ظرفیه اصلا ظرفیت در این ساختمان و این پیکره اصلا نیست، در واقع برمیگرده به دست خلقت خودش، یعنی من خدا درش قرار ندادم، من درش قرار ندادم، من اینو برای آدم قرار دادم. و حمله هل انسان، حمله هل انسان یعنی من این انسان رو اینجوری آفریدم که بتونه یه همچه ظرفیت رو، یه همچه بار رو بکشه. اون وقت وقتی که اینجوری معنا کردیم، تمام اونایی که گفتیم از معانی همش درست است، هیچ کدام تنافی با یک دیگر ندارن. برای اینکه میگی آزادی درسته، میگی عقل درسته، میگی فطرت بهش دادم درسته، میگی نفس مطمئنه بهش دادم درسته، هر چی بگی میبینی همین تو این ظرفیت، هر چی هست تو این ظرفیته. من آزادی بهش دادم، اختیار بهش دادم، یعنی الان شما نگاه بکنید فرشتگان اختیار ندارن، با اون عظمتشون فرشتگان اختیار ندارن، یعنی فرشتگان نمیتوانن مبدع شر و مصدر شر باشن، نمیتوانند گناه بکنند، اما آدم میتواند و میتواند گناه بکند و نکند، هنر کرده از فرشته بالاتر میشه. اینو به آدم دادید، پس بگید که این یعنی خلافت اللهی، میگیم درست گفتی، اختیار، چون از لوازم خلافت اللهی اختیار است، از لوازم خلافت اللهی اعمال اختیار است و مطالب دیگه هم که گفته شده همین است، امامت هم که گفته شده همین است، چون قله این انسان همون خلافت الله، خلافت الله یعنی همون امامت، همون مقام. خب این هم پاسخ. بله، اون سخره رو دوستان نیاوردن، ببینید این الان آیه، بله اگر خوب
نیست سوره لقمان هست،
بله درسته، پس بنابراین آوردن. ببینید آیه تسخیر، آیات تسخیر ما در قرآن زیاد داریم. اولا یکی از چیزایی که از نعمتهایی که خداوند به بشر داده و نوعی امتنان، یعنی لحن آیات آدم احساس میکنه که یه امتنانی هست، یعنی من به تو دادم به دیگران ندادم، این است که من میگه آن چرا که در آسمان ها و در زمین است در تسخیر توست. یعنی چی؟ ببینید این آیه 1400 سال پیش داره میاد، به بشر اون روز داره میگه آسمان ها. سوال میکنه میگه مگه در آسمان ها چیه که من او رو تسخیر کردم و میتونم بکنم؟ امروز اگر بگیم میگیم بله، شما الان دارید تسخیر میکنید، برای خاطر اینکه تسخیر در واقع یعنی من بشر با علمش با تجربهش بتواند قدرت طبیعی این عالم را در اختیار خودش و مهار خودش در بیاره. ما الان از باد استفاده میکنیم، او رو در اختیار خودمون گرفتیم، از قدرت دریا آب استفاده میکنیم، از قدرت گاز استفاده میکنیم، از قدرت هایی که در زمین هست، نهفته است، گنج ها، دفینه ها، ما گرفتیم همه رو در تسخیر خودمون. الان دیگه رفتیم بالاتر، نور خورشید رو هم داریم در تسخیر خودمون میاریم. گفت که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. تسخیر یه معنای سطحیش همین است، خورشید داره برای تو کار میکنه. یک حلقه کوچک از حلقات این عالم پهناور تکون بخوره تو دیگه نیستی، زنجیره به هم میریزه. یه سلول کوچولو اگر تو این عالم بخواد این ور اون ور بشه، یه ویروس الان اومده تمام بشر رو تعطیل کرد. یعنی این قدرت.
بله، چند دقیقه تا پایان برنامه.
بله، منم همین رو جواب میدم تمامش میکنم. تسخیر یعنی این، یعنی توی بشر قادری که طبیعت را در مهار خودت بگیری. بفرما، برو آسمان ها رو در اختیار خود. ما معلومه که هنوز خیلی چیزا هست که نگرفتیم. ما الان چسبیدیم به خورشید، به نور خورشید، در حالی که خداوند فرمود که ما فی السماوات والارض در اختیار توست، در تسخیر توست. و خلافت اللهی یعنی همین دیگه. مثلا خلافت اللهی یعنی، البته یه نکته دیگر هم عرض بکنم که این آیه اشاره کرده و اون این است که ما به ظاهر نگاه نکنیم، به همین نعمت ظاهری خورشید که حرارت میده، گرما میده، تراوت میده، بهار میده. مثلا واقعا اگه خورشید نباشه هیچی نیست، کل زمین تعطیله. ببینید میگه و اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطنه، نعمت ظاهری و باطنی. میگه و فی السماء رزقکم، رزق شما تو آسمان ها تقدیر میشه. خیلی چیزاست که ما نمیدونیم. در آسمان ها اونا برای شما دارن کار میکنن، مدبرات امری در آسمان ها هستن که برای شما دارن کار میکنن. فقط بحث خورشید نیست، بحث کواکب نیست، بحث افلاک نیست، بحث مثلا کهکشان ها نیست، که همه در اختیار بشر. یعنی خود آدم هم میفهمه این رو و به خاطر این حتی خدا رو هم قبول نداشته باشه، میگه که منم که باید فرماندهی بکنم این عالم رو. لذا اینجا نشستن دارن تعقیب میکنن عالم رو، ببینیم کجا حیات هست بریم اونجا هرم بگیریم، کجا چه خبر است. البته خود حس کنجکاوی بشر هم این رو میطلبه، حس اون قدرت طلبی بشر هم همینطور، اونم همینو میگه. میگه من چرا باید بیکار بشینم؟ هر چه هست مال من، هر چه هست باید در انحصار من باشه. هیچ حیوانی این ادعا را نداره. یک شیر، یک پلنگ غذای خودش رو میخوره، بقیهش هم میندازه میری میخوابه. اما این آدم است که همه چی رو میگه در خودم، حتی بعضی از نسلها و شاید یه بخشی از نسل امروزمون داریم ظلم میکنیم به نسلهای بعدی. چرا؟ برای اینکه این سرمایه ها باید برای همه نسلها بماند. ما در انحصار خودمون میگیریم، هوا رو آلوده کردیم، فضا رو آلوده کردیم، بسیاری از این ویروس ها مال خودمون هست.
دستکاری در جهان،
بله بله، ما در جهان طبیعتی که در اختیار ما بوده بد عمل کردیم
و خلق خدا رو تغییر دادیم. خود قرآن هم فرماید فلیبتکن آزان الانعام فلیغیرن خلق الله.
خلق الله، بله، این خلقت ها رو خراب کردیم و این داره از دست ما هم در میره.
بگیم حالا دین بیا درستش کنه، ائمه بیان درستش کنه. متاسفانه خیلی ممنون، تشکر از شما، تشکر از شما که همراهی کردید. باز هم اشاره میکنیم از این شرایطی که پیش اومده در اقصا نقاط جهان استفاده بکنیم و انشالله بتونیم تدبر در قرآن بکنیم و سالروز مبعث رو هم خدمتون باز مجددا تبریک میگم. تا پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار.